موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
جم جم
چه اسم آشنایی.
جم جم
اما جم برام چی
داری؟ عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانوهات جمعه،
با جم به همراه جم.
کرونای دلتا یا کرونای هندی چه نوع کرونایی است؟ مبتلایان به این نوع جهش یافته کرونا شدت علائم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ و میر هم میزان مرگ و میر بیشتری دارد. علائم کرونای دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. حتی افرادی که واکسن زدند نیز در معرض این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند. بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.
مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و یا به عبارت بهتر کاهش انتقال بیماری استفاده از ماسک هست.
من هم ماسک میزنم.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با اعلام ساعت 7:04:05 همچنان از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم، اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. خشت اول به مدت 25 دقیقه.
موسیقی خشت اول.
به نام خدا. سلام، شما برنامه خشت اول از رادیو سلامت رو میشنوید. حتما قبول دارید که هر کدوم از ما در طول روز از ابتدای روز تا پایان شب رفتارهای متفاوت و خاصی رو از خودمون بروز میدیم، رفتارهایی که گاهی رفتارهای پسندیده اجتماعی و گاهی رفتارهای ناپسند اجتماعی هستند. ما در این برنامه در رابطه با ریشه رفتارها و عادات اجتماعیمون صحبت میکنیم و سعی میکنیم رفتارهایی که در جامعه میبینیم یا انجام میدیم رو دقیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم. تهیه کننده برنامه خشت اول سلماز عطایی، سردبیر مریم باقری، گزارشگر سارا اکبری، صدا بردار شیما اهدایی بند و کارشناس برنامه دکتر شیلر کیخوانی هستند. من هم میترا بهرامی هستم و با افتخار در این برنامه همراه شما. حتماً به خاطر دارید که ما در طی هفته‌های گذشته به رفتارهای مغایر شهروندی پرداختیم و سعی کردیم عوامل مختلف مؤثر بر اون رو بررسی بکنیم. در این برنامه سعی می‌کنیم این موضوع رو جمع‌بندی کنیم و به نتایجی در این زمینه برسیم. سرکار خانم دکتر شیلر کیخوانی همراه خوب و دوست داشتنی ما هستند. سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم بهرامی عزیز، خدمت مهمان عزیز برنامه‌مون و خدمت شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید. آقای نیما لاریجانی عزیز، سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم به شما بزرگواران و همینطور همه شنوندگان عزیز که صدای من رو میشنوند.
زنده باشید. خانم دکتر، در خصوص موضوع رفتارهای مغایر شهروندی صحبت کردیم تا اینجا و خیلی از موضوعات بررسی کردیم. خیلی هامون حتی متوجه شدیم که هر کدوممون در طول روز هم گاهی رفتارهای مغایر شهروندی انجام میدیم، به عواملش پرداختیم که چه عوامل اجتماعی تأثیر گذارن بر اون، و در برنامه گذشته هم به اون افراد آسیب پذیرتر نسبت به این رفتارها اشاره داشتیم. این آخرین گفتگوی ما در مورد این موضوعه.
میخوایم راجع به این صحبت کنیم که خب ما گفتیم رفتار مغایر شهروندی آسیب زننده است، خیلی بده، حالا چیکار کنیم درستش کنیم؟ به جاش رفتارهای شهروندی رو رفتارهای جامعه‌یار رو جایگزینش کنیم. اگه یادتون باشه در برنامه پیش آخر برنامه هممون جلسه اعتراف داشتیم که
ما هم
رفتارهای مغایر شهروندی رو داریم. ببینید، یکی از دلایل عمده‌ای که رفتار غیر مغایر شهروندی هستش اینه که ما اصلا نمیدونیم مطالبات رفتاری ما در یک، یعنی توی یک محیط چه رفتارهایی رو باید انجام بدیم. به خاطر هم یک سری رفتارهایی رو که مناسب اون محیط نیست انجام میدیم، و وقتی هم یکی به ما میگه که آقا جان چرا این کار کردی، میگم خب مگه من چی کار کردم؟
در حقیقت رفتار درست برای ما تعریف نشده.
میدونید چرا؟ ببینید، واقعیت این هستش که رشد شهرنشینی در تمام جوامع و به خصوص ایران خیلی زیاد بوده، اما رشد فرهنگ شهرنشینی به همون اندازه نبوده.
این سرعت سرعتشون
دقیقاً سرعتشون با هم هماهنگ نبوده، و وقتی که سرعت این دوتا با هم هماهنگ نباشه، زمینه بروز رفتارهای مغایر شهروندی اتفاق میفته، چون فرد تقصیری هم نداره، نمیدونه که چی کار باید بکنه. شما فرض کنید که مثلا یک سری رفتارها هستش که توی یک محیط کوچیک‌تر، توی شهر کوچیک‌تر کاملا طبیعیه. مثلا خب توی شهر کوچیک فرد میتونه تو خیابون راه بره با گوشیش بلند بلند هم صحبت کنه، اما توی یک شهر بزرگ مثلا توی تهران دیگه فرد وقتی سوار تاکسی شده یا تو مترو هستش نمیتونه با گوشیش صحبت کنه، اما چون این آموزش رو ندیده، این رفتار مغایر شهروندی براش اتفاق میفته. بنابراین مهمترین نکته این هستش که ما به تمام شهروندامون در قالب نمیدونم پیغام‌های تصویری، در قالب تبلیغاتی که توی شهر اتفاق میفته، توی اماکن مختلف اتفاق میفته، اطلاعاتی رو در راجب رفتارهای مناسب پر هر محیط بهشون بدیم. توی مترو، من خیلی از مترو استفاده میکنم، الان یه اتفاق خوبی افتاده که حتما شما هم اگه از مترو استفاده کنید دیدید، فیلم های کوتاهی هستش که مثلا نشون میده که چه رفتارهای اشتباهه. مثلا یه آقایی هست که یک مقدار زیادی با خودش بار وارد میکنه، یا مثلا میشینه روی صندلی میشینه، یا روی کف مترو میشینه. اینها هستش. خب این همون آموزش هایی هستش که ما مد نظرمونه. ما وقتی میگیم آموزش، الزاما کلاس درس و نیستش. هر نوع آموزشی میتونه مفید باشه.
اتفاقا آموزش غیر مستقیم خیلی میتونه مفیدتر باشه. همین فیلم هایی که خانم دکتر بهشون اشاره داشتن، آیلری جانی، یه نکته خیلی خاص دارن. یکی از فیلم ها بدون صدا پخش میشن و پایین اون مانیتور هم نوشته شده برای احترام به شما، که صدای زیاد
نخواهید
تحمل کنید. دیان یه آموزش غیر مستقیم
کاملا درسته. حالا من یه مثالی رو بزنم خدمت شما. یه بار سوار تاکسی شده بودیم و نفر کنار دستی من شروع کرد با تلفن همراهش صحبت کردن و بلند هم صحبت میکرد. بعد از اینکه تلفن همراهش قطع کرد، من اعتراض کردم که خب بقیه هم اینجا نشستن، متوجه شدیم کاملا چه اتفاقاتی واسه شما افتاده. که ایشون برگشت گفت مگه اشکالی داره، دارم کار روزانه خودم انجام میدم. دقیقاً همینه که خیلی از ماها نمیدونیم رفتار شهروندی به چگونه است و چه جوری باید رفتار بکنیم. اما همون روز من تو مسیر برگشت سوار تاکسی شدم که یک عکسی رو چسبونده بودن به پشت صندلی با این مضمون که موقع صحبت کردن با تلفنتون سعی کنین با صدای بلند صحبت نکنین تا بقیه اذیت نشن. و جالب بود تا زمانی که رسیدیم به مقصد هیچ کس با تلفنش صحبت نکرد. یعنی حتی تلفنش هم که زنگ می‌خورد تلفن رو قطع می‌کردن و احتمالاً منتظرن وقتی پیاده شدن صحبت بکنن.
دقیقاً همون آموزشی که در واقع راننده تاکسی با اون پوستری که گذاشته بود اون رفتار مطلوب محیط خودش رو آموزش داده بود. بله. دقیقاً چه جور رفتاری رو داشته باشید.
خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی اشاره شد. اگر موافق باشید گزارش رو بشنویم بعد ادامه صحبتمون رو داشته باشیم. عرض سلام دارم خدمت همکار خوبم سرکار خانم سارا اکبری.
شنوندگان خوب رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب تو برنامه‌مون در رابطه با رفتارهای ضد اجتماعی صحبت می‌کنیم. همراه من باشید و شنونده این گزارش باشید. واکنش شما به رفتارهای ضد اجتماعی دیگران چطوره؟
والا یه بار برخورد داشتیم، همچین به قول خودم برخورد طرف با من مثبت نبود.
والا واکنش من بتونم بهشون گوشزد میکنم که این کارو نکنه. الان تو همین پارک ما خیلی وقته تمام جوونا سیگار میکشن، من نمیدونم اومدی تو پارک از فضای طبیعیش استفاده بکنی، البته واقعا لذت ببری از فضای طبیعیش، بعد این سیگار میکشن منو گوله به گوله. مثلا الان نشسته بودم خب داشتم میگم بوی سیگار میاد، خب خیلی بده واقعا.
خب ببینین الان تو جامعه ما یه جوریه که واقعا آدم نه که جرأت نکنه، بیشتر به اون دردسرش نمیارزه که مثلا حالا وارد یک جدلی بشیم با کسی که نقض میکنه این قوانینو. من اگر ببینم مثلا طرف حالا یه مقدار موجه‌تره یا مثلا احساس کنم که حرف پذیرتر میتونه باشه، در حد همون تذکر میتونم تذکر بدم، یا بعضی موقع ها با حتی با نگاه شده که به طرف متوجه میکنی که شما این کاری که داری انجام میدی الان اشتباهی که اون طرف مثلا خودش هر رو بره دیگه.
ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
رفتارهای ما جامعه ای از خوبی‌ها و بدی‌ها را به وجود می‌آورند. خشت اول، برنامه‌ای در راستای بهبود رفتارهای اجتماعی. ریشه عصبانیت، رفتارهای پرخطر، خشونت‌های خانوادگی و ریشه بسیاری از رفتارهای اجتماعی را در برنامه خشت اول بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همکار خوبم سرکار خانم سارا اکبری، گزارشگر خوب برنامه‌مون، و همه هموطنان نازنین که در این گزارش شرکت داشتن. خانم دکتر اجازه میدین یه سوال از آقای لایجانی بپرسیم در ابتدای این بخش؟
بله، خیلی هم عالی.
آقای لایجانی، بین شاهد داشتید که کسی که کنار شما نشسته بود توی تاکسی و بلند بلند با تلفن صحبت میکرد، وقتی شما بهش اعتراض کردید گفتش که مگه چه اشکالی داره، دارم کار خودم رو انجام میدم. اما شما به عنوان یک فرد در جامعه این موضوع رو میدونستید که نباید این کار انجام
بدید.
غیر از اون پوسترهایی که ممکنه در جاهایی باشه که این نکات رو آموزش بده، شما از کجا این رو در وهله اول آموختید که نباید چنین کاری رو بکنید؟ این رفتار، رفتار مغایر شهروندیه.
خب چند تا نکته است. یکی به واقع تحصیلاته، یعنی افرادی که تو محیط‌های بزرگ میشن که همش در حال کتاب خوندنن و یا صحبت کردن با استادهای مختلفن، ناخودآگاه تحت تاثیر رفتار انسان‌های بزرگتر از خودشون قرار می‌گیرن. این اتفاق برای من هم افتاده طبیعتاً.
یعنی آموزش‌های بصری می‌بینن.
بله بله. یعنی یه سری چیزا اصلاً این نیستش که بیایم بگیم بهمون بگن، خودمون متوجه میشیم. و همینطور به قول معروف موضوع خانواده است. یعنی تربیتی که خانواده داشته که موقع صحبت کردن جایی وسط صحبت کسی نپرین، اگه کسی داره صحبت میکنه بلندتر از صدای اون صحبت نکنیم، اجازه بدیم اول بزرگترمون صحبت بکنه. و فکر میکنم همه اینا در کنار همدیگه جمع شه، آخر سر ماحصلش میشه اینکه ما رعایت بکنیم رفتارهای اجتماعی رو.
خانم دکتر، این نکته ای که آقای لاجانی بهش اشاره داشتن، شاید نسل گذشته توی تربیتشون این جمله رو زیاد میگفتن که من بهت میگم برای اینکه دیگران بهت نگن. پدرها و مادرها زیاد این جمله رو استفاده میکردن، من ازت ایراد میگیرم که دیگران نگیرن. به نوعی نکته ها همینجوری آموزش داده میشد، درسته؟
بله. ببینید، اولین کانونی که بچه آموزش میگیره خانواده است و اصلی ترین الگوهاش والدین هستن. ببینید، وقتی بچه خیلی کوچیکه، در سن نمیدونم 2 سالگی 3 سالگی، دیگه آموزشش نمیتونه از طریق کلام باشه، بیا فرزندم میخوام نصیحتت کنم،
بایدها و نبایدها
نمیتونه باشه، از طریق الگوبرداری از والدینش هستش، از الگوبرداری از افراد هست. به خاطر همین خیلی مهمه که بچه ها، یعنی نمیدونم، یه سیاست گذاری هایی باید اتفاق بیافته، یه جای یه سیاست گذاری های انگار خالی این وسط، سیاست گذاری های کلان، که یه سری آموزش ها از سنین خیلی پایین برای به عنوان آموزش های رسمی، یا نه اینکه مثلا به عنوان حالا آموزش های فانتزی یا آموزش، نه نه، آموزشی که واقعا لازمه. چون اولین شرط زندگی سالم یک فرد این هستش که قوانین شهروندی رو بلده. هر چقدر من ریاضی بلد باشم ولی بلد نباشم توی جامعه رفتار کنم، شکست میخورم. بنابراین یک سری آموزش ها به عنوان آموزش های رسمی باید قرار بگیره، چه توی مهد کودک ها قبل از دبستان و چه بعدن توی مقطع ابتدایی و بالاتر.
خانم دکتر، دقیقاً مثل همون موضوعی که توی مهد کودک ها بهمون آموزش میدادن، از خیابان رد شدن با شعر، با موسیقی، این آموزش داده میشد.
ما منظورمون دقیقاً همین ها هستش، آموزش هایی که مثلا جزء سرفصل های آموزشی باشه.
آقای لاجانی هم در این مورد صحبت دارن.
بله، صحبتمو دو بخش میکنم. بخش اول میخواستم بگم که من هم به عنوان دانشجو کاملا استقبال میکردم اگه از اینکه علاوه بر درس های تخصصی که به ما ارائه میشه، 5 واحد تخصصی هم روابط اجتماعی به ما تدریس میشد.
چقدر لازمه.
علاوه بر این، من یادم میاد وقتی کودک بودم، یعنی بچه بودم، سوار ماشین پدرم شده بودم و داشتیم میرفتیم و پدر من یا مادر من همیشه اینجوری با من صحبت میکنن، تربیت میکنن که نظر تو در مورد رفتار این آقا چی بود. یعنی دم بیمارستان بودیم، یعنی یادم قشنگ یه نفری دستشو گذاشت رو بوق و مادر من به من گفتش که نظر در مورد بوق زدن این آقا چیه. و من سری نگاه میکنم ببینم تو چه فضایی این آدم بوق زده، و نگاه میکنم وقتی میگیدم بیمارستان، میگفتن نباید اینجا، نباید بوق بزنه چون مریضن. یه سری تربیت ها به نظر من گفتاری نیست، این که بذاریم به عهده خود کودک تا خود کودک نتیجه بگیره. و به نظرم این نتیجه گیری خیلی بیشتر و مثمر ثمرتر خواهد بود که ما بخوایم یه نفر رو دعوا بکنیم، یه بچه رو دعوا بکنیم بابت رفتارهای زشتش.
نهادینه تر میشه
خیلی بچه. خیلی
دقیقاً. ما اصلا پیاژه که متخصص رشد شناختی کودکان هستش، میگه کودکان دانشمندان کوچک هستن.
بله بله.
یعنی این که چیزی که بچه خودش از طریق مکاشفه بالا و پایین کردن یک موضوع دستش بیاد بهتر میپذیره،
هرگز از
یاد نمیبره. بعد ببینید، ما در مشاوره هامون از یک تکنیک استفاده میکنیم به اسم گفتگوی سقراطی. گفتگوی سقراطی بر این فلسفه هستش که ما مراجع رو به چیزی بهش آموزش نمیدیم، انقدر باش حرف میزنیم تا خودش به یک نتیجه برسه، به یک اجماع برسه، و اون نتیجه برای همیشه در ذهنش میمونه و اون رو به کار میبره. ما باید دقیقاً آموزش های شهروندی هم همینطوری باشه، از طریق برای بچه ها منظورم، از طریق اینکه به عنوان یک قسمتی از آموزش رسمیشون باشه، از طریق آموزش به خانواده هاشون باشه، از طریق نمیدونم بازی هایی که وجود داره و اینجور چیزا باشه. یک نکته خیلی مهمی که توی جامعه ما زیاد بهش توجه نمیشه این هستش که ما انسان ها برای زندگی نیاز به مهارت داریم. فکر میکنیم که چون بالاخره انسانیم دیگه، اشرف مخلوقات هم که هستیم، پس دیگه هیچ آموزشی نمیخوام. نه، ما یه سری مهارت های زندگی باید بیاموزیم.
البته تعریف مهارت هم میشه دانش زیاد به اضافه تمرین فراوان.
دانش هستش، دانش هست، ولی تمرین بشه که تبدیل بشه به مهارت، تبدیل بشه به یک، در واقع جز خزانه رفتاری ما بشه.
خیلی از ما خواهیم دکتر همین باشه که دانش رو داریم ولی نمیتونیم ازش استفاده کنیم و تواناییش رو نداریم.
جالبه، من چند هفته پیش توی یک مدرسه دعوت شده بودم برای سخنرانی در مورد آموزش کنترل خشم به والده
بله
و فرزندانشون. بعد هر چی که میگفتم بدیم، یکی از مادرها گفتش که خانم دکتر خیلی حرفاتون خوب بود ولی ما همه اینا رو میدونستیم. من گفتم خب یعنی الان شما تو کنترل خش مشکل ندارید؟ بعد گفت چرا دیگه، من عصبانی میشم. گفتم ببینید پس اون مهارت رو هنوز ندارید، آموزش رو همه ما داریم اما چون به کارش نمیبریم تبدیل به مهارت میشه. بعد برای ما گفتیم که آموزش لازمه برای کودکان اما باید زمینه‌های فراهم بشه که بچه‌ها اون آموزش‌ها رو تمرین کنن. و باز ما برمیگردیم به همون آموزش سیستمی که عرض کردیم جلسه پیش که اگر بخوایم برای بچه مفید باشه باید سیستمیک باشه.
بله.
یعنی اینکه بچه باید در یک محیطی قرار بگیره که رفتارهای شهروندی رو تمرین کنه. ما امروز خیلی فوکوسمون روی بچه‌ها بود و بهتر یک درجه بالاتر. البته که بچه‌ها به نظر من اگر بچه‌های یک نسل رو روی سرمایه گذاری درستی بشه نسل بعد کشور
حتما بهره‌مند خواهد بود.
البته که اینطوره. ولی ما یه چیزی داریم به اسم والده. من همیشه میگم مشکل اصلی من با بچه ها نیست، مشکل اصلی من با والدین خرابکاری هستش که این وسطن و کارهای ما رو خراب میکنن. خب یک پدر یا یک مادری که 30 سال 20 سال هرچند با یک رفتاری نهادین رفتاری پیش رفته دیگه، خب حالا ما میخوایم این رفتاری جدید بشه، بعد چی کار کنیم؟ به نظر شما
قاعدتا اول باید مقاومتش رو بشکنیم و متوجهش بانیم که رفتارش اشتباهه، که این کار آسونی نیست.
شما چه نظری دارید؟
من احساس میکنم که باید یه چیزی ازش بگیریم، یعنی یا پولی ازش بگیریم یا احترامش رو ازش بگیریم، یعنی احساس بکنه که باید یه چیزی بپردازه.
دقیقا مثل رفتار با بچه ها،
دقیقا مثل کمربند ایمنی چگونه
در ایران نهادینه شد
کاملا جا افتاد.
ما هیچ کدوممون موقعی
امیدوار نبودیم وقتی آغاز شد.
من یادمه وقتی که میگفتن کمربند ایمنی رو ببندیم، من حتی الان هم هست، میدیدم یه خانم یا یه آقایی حاضر این کمربند رو ساعت‌ها تو دستش بگیره ولی نبند. این کارا یعنی چی؟ این لوکس بازی ها یعنی چی؟ چه کاریه؟ ولی وقتی که اون پیامد جریمه اومد دنبالش دیگه همه مجبور شدیم بپذیریم. ببینید حتی ماها وقتی تو صحبت میکنیم با هم دیگه میگیم که خب مثلا بعضی از جوامع چقدر قانون مدارن، چقدر رعایت میکنن همه چیز رو. واقعیت این هستش که توی اون جوامع قوانین سفت و سختی وجود داره
و جریمه های سنگین.
البته که جریمه خوبه اما یه چیزی دیگه ما میتونیم برای این که رفتارهای جامعه یا رو ترویج بدیم این هستش که افراد در مقابل رفتارهای مثبتی هم که دارن پاداش بگیرن. دقیقاً.
و حتی میتونن از همون منبع جریمه ها باشه، یعنی اون جریمه ها به عنوان پاداش به کسانی پرداخت بشه.
در هر حال چیزی که ما راجع به رفتارهای مغایر شهروندی یا رفتارهای جامعه یار میتونیم بگیم، یکی این که در گام اول آموزش هستش، در گام دوم قرار دادن پیامد حال چه مثبت چه منفی برای رفتارها هستش و اینکه ارائه الگو هست.
بله.
ارائه الگوهایی که رفتارهای جامعه پسند دارند، اینها باعث میشه که آدما قلقلکشون بشه، ذهنشون
بشه. ما توی مسئله الگو سازی مقدار ایراد داریم،
یعنی
بله. از وقتی که فضای مجازی دیگه خیلی همه گیر شد، الگوهای ما شاید متفاوت شدن و تبدیل شدن به سری افرادی که حالا دنبال کننده های بیشتری داشته باشن، ویدیوهای بیشتری بذارن و این به نظر من اونقدر تخریب کرد. یعنی رفتار ما اگه میتونستیم جور دیگه ای عمل بکنیم که انسانهایی که فاخر هستن و انسانهایی که باعث افتخار کشورمون هستن اینها هم الگو میشدند، خیلی به نظر میتونستیم بهتر عمل بکنیم.
بله، ما الان راجب رفتار، من نظرم این هستش که مثلا افرادی که رفتارهای شهروندی دارن یا جامعه یار دارن بله. معرفی بشن. اتفاقا همین فضای مجازی هم فرصت مناسبی هستش. مثلا چند وقت پیش یه یادم نیست فیلم بود عکس بود، اینقدر که اطلاعات میدادم چیز میکنه، راجع به یک راننده تاکسی بود در شهر تهران که خیلی رفتار خوبی با مردم داره، خیلی گشا، چون معمولا بعضی از راننده تاکسی
در یک برنامه تلویزیونی بود که فکر کنم خیلی پخش شد این بوده.
چون معمولا بعضی از راننده تاکسی حوصله ندارن، رفتار خوبی ندارن، ولی خب با الگو کردن اون باعث میشه که همون افرادی که توی اون قشر کار میکنن، توی اون صنف کار میکنن، بگن خب آره اینم هست، پس میشه اینجوری هم رفتار کرد.
همین این که بپذیریم میشه این گونه هم رفتار کرد نکته بسیار مهمیه. گاهی وقتا ما میگیم که انقدر گرفتاریم زیاده، انقدر هزینه ها بالاست، انقدر مشغلم بالاست که نمیتونم درست و اصولی رفتار بکنم، ولی وقتی الگوهای مناسبی داشته باشیم به قول شما کاملا میتونه تاثیرگذار باشه. آقای لرجانی صحبت پایانی دارید؟
صحبت پایانیم این هستش که باز هم میگم آموزش، یعنی تا زمانی که ما سمت این نریم که اون افرادی که بالاخره علمی رو میخوان به دست بیارن نتونن علمشون رو درست انتقال بدن و نتونن درست صحبت کنن، نتونن درست رفتار بکنن، این علم تقریبا میتونیم بگیم به درد ما نمیخوره. تجربه ثابت کرده افرادی که روابط اجتماعی بهتری دارن، بهتر بدن رفتار بکنن، موقعیت مناسبی هم دارن تو زندگیشون،
بله.
چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ فرهنگی و ارتباطی.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. خانم دکتر از شما خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید. خیلی لذت بردم از گفتگوی امروز شما رو، آقای لاریجانی رو و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم بابت همراهیتون. زیباترین لحظه ها در انتظار نگاه گرم و مهربانتون باشه. آدینه خوبی منتظرتون باشه. خدا نگهدار.
آبریزش بینی، مشکلات گوارشی و درگیری ریوی از ویژگی‌های بارز دلتای هندی است. نسبت درگیری ریوی و انتقال در دلتای هندی تا 60% بیشتر از کرونای چینی و انگلیسی است.
دلتای هندی را جدی بگیرید.
به من اصرار میشد از واکسن استفاده کنم، مایل نبودم که از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم. خیلی متشکرم از همه کسانی که تلاش کردن دانش و تجربه و کوشش علمی و عملی خودشون رو به کار انداختن برای که بتوانن کشور رو برخوردار کنن از این امکان بزرگ و آبرو بخش، یعنی واکسن ضد کرونا.
ما نیز به فرزندان این کهن سرزمین که این چنین فخرآفرینند میبالیم و همتشان را ارج مینهیم.
واکسن کوبرکتون اولین واکسنی بود که وارد مطالعات بالینی شد به این صورت. داشتا تجربهش هم قبلا تو ایران نبود برای یه واکسنی که مثلا تازه در ایران تولید میشه. بعد داشت از اول خیلی حساسیت بود. خوشبختانه خوب ره شلو.
اونطوری که در واکسن رازی در واقع متمایز هست از واکسن های دنیا هست، در واقع واکسن در واقع تزریق استنشاقی هست. هست دو دوزش تزریقی و یه دوزش استنشاقی هست. بعدم اولین واکسن دنیا هست یه دوز در به این صورت طراحی شده.
واکسن فخر هم بر طبق برنامه‌ریزی که انجام شد قطعاً از شهریور ماه به بعد با آرامش کامل واکسیناسیون با واکسن های داخلی، اون هم واکسن هایی که از نظر اثر بخشی و ایمنی کاملا تایید شده هستند بر اساس پلتفرم‌های جاری دنیا.
قوت دیگه این واکسن بحث بی خطری واکسن هست که عوارض جانبی خیلی خفیفی داره و انتظار عوارض جانبی شدید ناشی از این واکسن رو نداریم.
قرار گرفتن ایران